بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد اما ناتمام ماند درباره این بود که علم خداوند متعال به موجودات به طور یعنی موجودات جزئی به جزئیات زمانیه، یعنی موجودات طبیعی زمانی چگونه است. حکما فلاسفه اسلامی، البته فلاسفه مشائی، علم خداوند متعال به موجودات زمانیه را به صورت علم کلی تصویر کردن، به وجه کلی. حالا این که علم خداوند متعال به موجودات جزئیه و زمانیه یعنی موجودات متغیره به وجه کلیست، این یعنی چه؟ این را عرض خواهیم کرد. مرحوم مصنف یه عبارت کوتاهی به کار بردند که عبارت این است که و تغیر الاضافات ممکنون. شارح علامه این عبارت را ناظر به اشکالی دانست و فرمود که این ناظر هست به اشکال حکما، که علی القاعده مراد حکمای مشائه، ناظر است به اشکال اونها که گفتند خداوند به جزئیات زمانیه به ماهی جزئیات زمانیت متغیرتون علم ندارد. حالا شما فعلا این نظریه را به همین صورت مسلم بگیرید، مفروض بگیرید که بله این طوریه، تا وقت بعد بهش برگردیم که ببینیم حکما رأیشون در این باره چیست، اونا بعدن بهش میپردازیم. در حال حاضر این را مفروض میگیریم که بله گروهی از فلاسفه علم خداوند سبحان به موجودات زمانیه متغیره را به ماهی متغیرتان نفی کردن. چرا نفی کردن؟ وجه نفی آنها چی بوده؟ همونیست که جناب شارع اینجا فرموده که گفتن که علم اگر معلومش متغیر باشد باید علم هم متغیر باشد، که اگر چنین نباشه بین علم و معلوم مطابقت نیست. اصولا ملاک علم همان مطابقت با معلومه، اگر نباشه میشه جهل، میشه جهل مرکب. خب حالا معلوم که جزئیات زمانیه است متغیرند، علم اگر به اینها تعلق بگیرد به همین وصف جزئیتشون و وصف متغیر بودنشون، واقعا علم هم میشه چی؟ میشه متغیر. خب حالا اگر علم متغیر شد چه اشکالی به وجود میاره؟ اشکالش این است که علم صفت ذاته، از صفات ذاتیه است. تغییر در علم چون از صفات ذاتیه است مستلزم تغییر در ذاته، یعنی ذات اقدس الهی در معرض تغییر قرار میگیرد به واسطه تغییر اون علم. علم چرا متغیره؟ به خاطر تغییر معلوم. پس تغییر معلوم مستلزم تغییر علمه، تغییر علم هم که وصف ذاته مستلزم تغییر در ذاته. و هازا باطلون. پس این علم به جزئیات و متغیرات مستلزم یه امر محاله، اون امر محال تغییر در علم و تغییر در ذاته. ول مستلزم لل محال محال، چون مستلزم امر محال محاله، پس این علم به جزئیات میشه محال. خب امر محال رو نمیشه معتقد شد دیگه، لذا معتقد شدن به این که علم به جزئیات نیست، خداوند علم به جزئیات متغیره نداره. چون اگه بگیم داره، اون وقت مستلزم این امر محاله که تغییر در علم و تغییر در ذاته. این اشکاله یا این نظریه است. خب عبارت مرحوم خواجه چی هست؟ میخواد این اشکال رو جواب بده. فرموده که و تغییر الاضافات ممکنون، محال نیست. یعنی این که شما گفتید تغییر در معلوم مستلزم تغییر در علمه و تغییر در علمم تغییر در ذات محاله، میگه بله این معلوم متغیره، ولی علم به این متغیر مستلزم امر محال نیست. یعنی چی مستلزم امر محال نیست؟ مستلزم این تغییر در علم و به نتیجه در ذات نیست. پس مستلزم تغییر در چیه؟ اصلا مستلزم تغییر هیچی نیست، که این قابل قبول نیست. بالاخره این معلوم شما متغیره، ادعا میکنید هیچ گونه تغییر اینجا رخ نمیده، اینا نمیتونیم قبول کنیم. نه، یه نحو تغییری رو باید قبول کنیم. میگه بله ما هم با شما همراهیم، یک نحو تغییر لازم میاد، اما نه تغییر در وسط علم و در ذات عالم، بلکه تغییر در اضافه. نگاه کنید که من دارم به دستم اشاره میکنم، به همین صورت که عرض کردم این معلومه که متغیره، این علمه، این ذات. اگر این تغییر در معلوم به تغییر در علم و تغییر در ذات بیانجامد، محاله. اما اگر این تغییر به اونجا نرسه، از معلوم یه خود بره بالاتر تعدی بکنه، اما به علم نرسه، تغییر به علم نرسه، پس در کجا؟ در این اضافه. ناکنید اینجا نازید کنده این من این انگشتم جا قرار بزن که اینجا یه چیز به نام اضافه پیدا شد. اضافه چی به چی؟ اضافه این علم، نه اضافه این علم علل معلوم. ببین اضافه این وسط هست، این اضافه، این اضافه از کجا پیدا شد؟ ما اضافه نداشتیم در اینجا. خب علم صفت ذات اضافه است. این علم صفت ذات اضافه است، یعنی تعلق پیدا میکنه به معلوم. خیلی خوب، حالا این معلومه متغیره، این معلومه که متغیره، اونی که در اینجا حاصل میشه یه تغییری هست، اون تغییر این تعلقه، که یعنی این مثلا معلوم حالا الف بود. خب ببینید الان یه لحظه این رفت، الان ببینید اینجا که معلوم ما باشه جا به جا میشه دیگه، الف رفتش چیچی اومد جاش ده، حالا یه چیز دیگه اومد، پس این تعلق هم عوض شد. این علمه که اضافه داشت و تعلق داشت به این، حالا جا به جا شد، این تعلق پیدا کرد به یه چیز دیگری که دوباره این پیدا شد، مثلا ده، دوباره به هم رفت، مثل قطره های باران رو داره باران میباره. خب این قطره اول تعلق داشت، قطره دوم دوباره یه تعلق، قطره سوم دوباره یه تعلق، قطره چهارم دوباره یه تعلق، این سر جا خودشون انا، این اونا اصلا هیچ تکون نمی کنن. ذات و علم تغییر نمی کنه. چی تغییر می کنه؟ اضافه. اضافه کجاست؟ خارج از علمه. این تعلق و اضافه و نسبت خارج از علمه، او تو خود این علمه نیستش، این علمه که صفت ذاته. بله این تعلقش یک نحوه تغییری پیدا میکنه، این تغییر در این اضافه است. خب چه اشکال داره؟ مگه ما گفتیم که در زمینه
علم خداوند به موجودات هیچ نحو تغییری نباید بشه، نه، اونی که محاله نباید بشه. اونی که محاله کدومه؟ اگه اینم تغییر میکرد، اگه اینم تغییر پیدا میکرد، این که عوض شد، اینم عوض میشد. اگه اینجور بود این مشکل پیدا میکرد، ولی این اینطوری نیست، این اضافه تل تغییر پیدا میکنه. این چطوری میشه اگه اینجور بشه؟ میخوام اینم بیان بکنم که این چطوره که در این اضافه تغییر میشه اما خودش ثابته. این چطوری امکان داره که خودش ثابت باشه اما این اضافهش تغییر میکنه که اینم خارج از خودشه، لاحق بر خودشه، خودش تغییر نمیده؟ خب این چطور میشه؟ خوب دقت کنید، من یه مثال خدمت شما عرض کنم. شما حتی 10 تا ماشین رو توی خیابون در نظر بگیرید، حالا یه مثال میزنیم دیگه، مثال مناقشه نداره. حضرت عالی بنده شما هر یا کسی که عالم هست از رو پشت بام از یه جای بلند مرتفع اول به همه اینا علم داره، کلدن ها همشون ها قشنگ علم داره، همه را دیده یه جا که اینا دارن تغییر میکنن، یه جا هم دیده ازشون. خب الان که این علم به اینها داره، اینا که دارن تغییر میکنن، که دارن حرکت میکنن، و این علمش همین علم دیگه، این چه یه دونه ماشین ببینه، چه 10 تا ماشین ببینه، 10 تا ماشین ساکن ببینه، 10 تا ماشین متغیر ببینه، از بالا چون داره نگاه میکنه، عکس همه تو ذهنشه، اینا ثابته، این صور ذهنیه. 10 تا تصویر از 10 تا ماشین، ماشینی ایستاده میخواد باشه یا 10 تا ماشینی که در حال حرکته، هیچ فرق نمیکنه. حالا بعدن این فردی که این تصویر کل رو از بالا داره میاد پایین، از پشت بام میاد پایین یا تو اتاق، یه دریچه‌ای مثل اینجا فرض کنید هست، این دریچه شیشه داره یا باز میکنه، حالا داره نگاه میکنه یه ماشینی آمده رفت، الان من اتون دارم نگاه، نه دوبو میرم ببین، حالا دیر به دیر میان دیگه، حالا فرض کنید سومی آمده الان رفت، یکی دیگه رفت، همین هم رفت، نگاه کنید الان چهارم رفت، همینطور پنجم رفت، باشه بره. من چون از قبل این 10 تا ماشینه رو میدونم، اطلاع دارم، یکیش تاکسیه، یکیش پرایده، یکیش نمیدونم چیه، برای همش خصوصیات بلدم، چقدر بلدم، اینا کار کرده باشن برن بیان فرقی نمیکنه، اون علم من به اینا علم دارم. حالا این علمی که من از قبل دارم، اینا شما اون علم ذاتی خدا فرض کنید، علم پیشین، چون فرض این از خداوند متعال به همه چیز علم پیشین داره. حالا این علم پیشین، این علم بعد در مقام فعل میشه، این که من مثال دارم از پشتش نگاه میکنم یکی یکی دارن رد میشن، اون علم فعلیه که همجوری که یکی یکی این موجودها ایجاد میشن به تدریج، یه بار قطره بارون میاد، قطره دوم میاد، قطره سوم میاد، همینطور به ترتیب، مثل همین ماشینایی که از دارن رد میشن، من یکی یکی دارم نگاهشون میکنم. باش، اون صفت علم من سر جای خودشه، همون علمی که من از قبل از بالا دیدم همچنان اینا رو میدونم، خصوصیت دارم، منتها الان تدریجا میان اینا از جلو من رد میشن و متغیرن، من علمم تغییر نمیکنه، اما چون که این علم من انتساب داره به این، انتساب داره به این، انتساب داره به این، همین که اینا یکی 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 پشت هم رد میشن، یه تغییری در این انتساب علم من به اینا، اون انتسابه ها، اون تعلق، اضافه اینا، اون تعلق حاصل میشه، بشه اون علم من سر جای خودش. خداوند یک علم دارد به همه موجودات، علم پیشی اون ثابت به همه چی علم دارد. حالا بعد که یکی یکی به تدریج ایجاد میکنه، مثل همین مثالی که من عرض کردم که اینا یکی یکی میرن از جلو پنجره رد میشن میرن، رد بشن برن، این معلومه های متغیر یه تغییری را به وجود می آورد، اما نه در اون علم من، اون علم من سال جای خود ثابت، هم اینا علم دارم. حالا که دوباره اینا را مثلا نگاه می کنم، تعلقم، اضافه علمم به هازا، این رفت به هازا، این رفت به هازا، این رفت به هازا، این نداره، این تعلق، این نمیگه تعلق در اضافه، چیز تغییر در اضافه، این نداره. یعنی حالا بله دیگه، چون که همون ایجاده، چون خود اون شیئی را که داره ایجادش میکنه بر اساس اون علم قبلی داره اینا ایجاد میکنه، فاعل فاعل چیه؟ علمیه دیگه. خداوند متعال موجودات را که ایجادشون میکنه، مثلا اون مثالی که قبل از درس من در سالی عرض کردم، مثال مثلا نقاش در ذهنش نقاشی را تصویر کرده، علم داره. حالا به تدریج مثلا اگر چنانچه نقاشی یک ساختمانی هست، حالا یکی میاد این مثلا پایش اونجا، درش اونجا، پنجرش اونجا، چه اینجا تیپی یکی، حالا این اون علم قبلیش همجان سجای خودشه، علم داره به اینا، اون علم تغییر نمی کنه. این در مقام ظهور و بروز چون تدریجا پیدا میشه، اون تعلق العلم به هازا ثم هازا ثم هازا ثم هازا، این تعلق ها جا به جا میشه بشه، اون علم قبلیش هم جای خودشه. این حرف فرمودی؟ این ربطی به تغییر العلم نداره، به تغییر در ذات نداره، ولی تغییر هست، خارج از خود علمه و خارج از ذاته. این عبارت خارج هستا که میگه و تغییر الاضافات چی؟ ممکنه لیب نداره، محال نیست. یعنی اونی که محاله چی محاله؟ اون در خود صفت که این ذات یا مثلا صفت ازلیه هست، اون اشکال داره. حالا یه نکته دقت کنید، بیا عرض بکنم خدمت شما، خوب دقت کنید این نکته رو ببینید. گاهی وقتا این مرحوم علامه خدا رحمتش کنه، خب مرد بسیار برجسته ایسا، در این که بل علامه هلی خیلی آدم برجسته ایسا، چون جای حرف نیستا، ولی خب زوفنون بوده ایشون، ایشون یه مرد زوفنونی بوده، خواجه نصیرالدین ولو زوفنون بوده، اما در فلسفه دیگه خریج بوده، خریج فن در فلسفه بوده. اینه که گاهی میبینی ایشان میاد مطالب مصنف را یه جور تقریر میکنه، تو آدم میبینه نه نیاز به این تقریر نیست، خواجه فرمود به تغییر الاضافات ممکنون. خدا رحمت کند، مرحوم علامه آمده فرموده است چون که این اضافات امور اعتباری هستند، تغییرش عیب نداره، بخواد اعتباری باشه بخواد خارجی باشه. اینجوری من مثال رو عمدن زدم برای این معنی، بحث اعتباری نیست، انتصاب به این شیء، یعنی اضافه پیدا کرده علم به این، دوباره به این، دوباره به این، دوباره به این، اینکه این امر اعتباری نیست، این امر تکوینیه. یتعلق العلم با هازا، این تعلقش نسبتش مگه این امر اعتباریه؟ نه، ذات الاضافه وقتی که هست خودش یه امر تکوینیه، مضاف الیه هم یه امر تکوینیه، این نسبتش بین المضاف و المضاف الیه هم یه امر تکوینیه، لذاست که اضافه را از مقولات عشر دانستند، مثل کم، مثل کیف، مثل وضع، اعتباری نیست، نیاز نداره این اعتباری باشه که ما اینا بندش بکنیم به این که بله چون اضافه امر اعتباری است، حالا اگه تغییر بکنه ضرر نمیزنه به اون امر تکوینی، نه، حال اضافه امر حقیقی است، حقیقی است منتها خارج از علم، این مهمه. الاضافتو یعنی التعلق، تعلق العلم به معلوم خاص، الف ب جیم دال ف، مثلا اینها، این تعلق تکوینیه منطقه خارج از علمه، عین العلم نیست، علم عین الاضافه نیست. اگر اون علم خودش اضافه بود قطعا تغییر میکرد، کاریش نمیشد بکنی، برای خاطر اینکه این مضاف الیه که طرفش که تغییر میکنه، اون خودش عین اضافه است دیگه، علم تغییر میکرد، نه ذات الاضافه است. خب میشد یه امر ثابت باشه، اما این امر ثابت خودش تغییر نمیکنه ها، تو پاورقی بنده توضیح دادم، چون تغییر این اضافه به احد وجهین متصوره، این اضافه و این تعلق به دو شکل ممکن است تغییر کنه، یه شکلش یا گایالو میشه به سه وجه حتی تصویر کرد، یه وجهش این استش که دو طرفش تغییر کنه، بله اگر چنانچه دو طرف تغییر کنه، این اضافه داره به این، مثلا این اضافه به این داره، خب این تغییر کرد، این هم تغییر کرد، قطعا این اضافه هم تغییر کرد، اگه دوتا تغییر کنن اضافه هم چیه؟ یه معلمی بود فیزیک، دانش آموز فیزیک، خب یه اضافه بین اینا بود،
حالا یه معلم شیمی اومد، دانش آموز شیمی، این مسلمن دوتاش تغییر کرد، اضافهش هم تغییر کرد. میشود تغییر بکند فقط با یه طرف، حالا اون یه طرفه مضاف باشه یا چی؟ مضاف الیه باشه. مثل مثالی که گفتم، استاد همون استاده، شاگرده عوض شدن. خدا رحمت کند آیت الله استتوده در مسجد امام 3 ساعت پشت هم درس میگفت، 8 میش از رو منبر، 11 میاد پایین، 8 تا 9، 9 تا 10، 10 تا 11، 3 ساعت پشت همشون مسجد امام تدریس میکرد، شاگرده عوض میشدن. بعضی هم 2 تا در شرکت میکردن میموندن، ولی ایشون 3 ساعت همجوری، چقدر آدم پیر مرد، چقدر عاشق و علاقه من، همطور 3 ساعت درس میگفت. اونم هر درسی هم که میگفتم به قدری تمرکز داشت و مسلط بود که متن را کلمه ای نمینداخت، از خارج دقیق بیان میکرد. مکاسب کفایه، مکاسب نه کتابای ساده، مکاسب کفایه تدریس میکرد. خب این استاد همون استاده، دانش آموز تغییر کرد. گاهی نه، دانش آموز همون دانش آموزه. مثل الان پس کنید بعضی کلاس ها هست دیگه، دانش آموز هسته، استاد کلاس اول الهیات بود، کلاس دوم ریاضیات، کلاس دوم مثلا چه هست، استادش تغییر میکنه. این تغییر اضافه 3 وجه میتونه داشته باشه. طرفه اینش تغییر کنه، فقط احد طرفه اینش تغییر بکنه. حالا اون احد طرفه اینش هم فقط یه طرف مضاف الیهش باشه، ما نحنوی عظیم تشمه. یک طرفش که خداست، یعنی ذات الهی، یا علم الهی، این تغییر نمی کنه. علم قبلیه، مثل اون علمیست که من اصلا از بالا نگاه میکنی، این صور این اشیای متغیر از قبل داری، بعد که دیگه از پنجره نگاه میکنه اون علم سر جای خودشه، منتها بله این معلومه ها دارن تغییر میکنن. خب این اضافه تغییر کنه چه عیب داره؟ اضافه خارج از ذاته، این ضرر به اون ثبات علم و ثبات ذات نمیزنه، لازم نیست اعتباری باشه، اصلا اعتباری هم نیست واقعا. یعنی این که فرمایش کردن که اضافه امر اعتباری است، بله ما یه چیزای انتزاعی داریم، اونا اضافه هم، مثل عالمیت، قادریت، مریدیت، خالقیت، اینا رو ما انتزاع میکنیم، اینا جعلیه، اینا جعلیه. اما تعلق عالم به معلوم، اضافت العالم به المعلوم، اضافت القادر الى المقدور، این که دیگه اعتباره نیست، این واقعیت داره، مقدور قادر واقعا به مقدورش تعلق داره، مقدور واقعا تعلق به قادر داره، این چیز ذهنی نیست که تو ذهن ما باشه، تو خارج نباشه. یعنی واقعا این نسبت، نسبت خارجیه، منطور نسبت خارجی باشه، این صفت علم نیست، تغییر در علم ایجاد نمیکنه، اونی که محاله تغییر در علمه. این بیان مطلبه که تغییر الاضافات جائزون که مرحوم خواجه فرموده است یا ممکنون، این یعنی همین اضافه، یعنی تعلق ها تغییر بکنه محال نیست، اونی که محاله تغییر در علم یا در ذات. این دائر مدار این فرمایش علامه که چون اعتباری است، حالا اعتباری که شد تغییر کنن، نه از دائر مدار این نیست، نه اعتباری هم نیست. تعلق امر تکلیمی است، امر واقعی است، طرفینش با تکلیمی هنو وقت میشه طرفین یه چیزی تکلیمی باشه ها، وقتی نسبت بین دو امر تکوینی یا امر اعتباری باشه، حال اصلا که تابع طرفینشه، وجود نسبت تابع طرفین نسبته. اگر طرفین نسبت امر اعتباری است، این امر اعتباری است. اگر طرفین نسبت امر تکوینی خارجیه، این امر تکوینی خارجیه. منتها این نمل کلام در این که تغییر اضافه عیب نداره، چون عین العلم نیست که تغییر در علم و تغییر در ذات ایجاد بکنه، بلکه چیز خارج از ذاته. این برحال پاسخی است که به این اشکال داده شده و این رو خوندیم عبارت را. بله این درست نیست، یه بار دیگه من عبارت را میخوانم که اون چون با سرعت خوندیم جلسه آخر. بله نه، جبر لازم نمیاد. چرا؟ البته این بحثش تو جبر اختیار میاد دیگه تو مباحث بعدی، اما لازم نمیاد. چرا؟ یک کلمه ها اگر کسی بگه چرا؟ علم پیشین مستلزم جبر نیست. چرا؟ چون علم خداوند به اون چه در نظام واقع هست تعلق داره. اونی که در نظام امر واقع چیه؟ اینه که انسان موجودیست که هر وقت بخواد یک کاری رو انجام بده اول تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه که این خوبه، شوق ایجاد پیدا میکنه، اراده میکنه، انجام میده. اینم مبادی فعلشه. الانسان ها کذا یتصور یصدق یتشوق یرید یفعل. این آدم اینجوریه، این سازکار آدم واقع این. حالا خدا از قبل به این علم داره. به چی علم داره؟ به همین نظام علم داره، نه اینکه فقط به این فعل علم داره که انجام میشه ها. علم داره که این فعلش از این کانال میاد، از این کاناله، از این کاناله که چیه؟ اختیاره. دقت که اصلا یک کسی بکنه ها، نه تنها علم پیشین مانع اختیار نیست، پشتبانه اختیاره. چون که علم پیشین واقع نماست، این فعل حتما از مجرای اختیار سر میزنه. آتش از مجرای اضطراره، تکلم من از مجرای اختیاره. این علم پیشین اصلا پشتوانه اختیار آدمیست، نه تنها اصلا اشکالی ایجاد نمی کنه. حالا این فعلا در نظرتون باشه، منتها بحث خودش آینده بحث داره، تو همین کتاب کشف المراد به ایشون میرسیم. اگر نکته‌ای به نظرتون میاد، من فکر نمی‌کنم دیگه با این بیان روشنی که عرض کردم درباره علم خدا نیست. بله دیگه، اینا چندین جلسه قبل در اول بحث علم گفتیم. پیشین که می‌گوییم در مقام ذات، تسین که می‌گوییم در مقام فعل. خدا ذات و فعل نداره؟ اون در مقام همین دیگه. شما بد فهمیدید دیگه، اینقدر من گفتم شما دوباره سوال میکنید، یقدر من خسته میکنید. آخر اول جلسه این همه گفتن، اینها رو روز اول گفتیم، توضیح دادیم. پیشینی در مقام ذات، تسنینی در مقام فعل، به زمان کار نداره. چه ربطی به زمان داره؟ در مقام ذات علم پیشین است، در مقام فعل علم پسین است. زمان توش باشه نباشه فرق نمیکنه. مجردات هم همینجوره، مادیات هم همینجوره. نه در اول توضیح دادیم خدمت شما، دقت کنید. مباحثه مگه نمی کنید؟ اگر این مطالب رو مباحثه نکنید، مطالعه نکنید، ول معطلید، بی خود خودتون رو زحمت نندازید. اینا یه چیزه، این روزنامه که نیست که همجور یه گزارش شنیدید و بسلام ببندید اونجا. حتما باید مطالعه کنید. بحث سنگینه، مطالعه میخواد، مباحثه میخواد، تا جا بیفته مطالب باید بگید برای هم دیگه. یعنی باید مباحثه کنید، دو نفری با هم، دو سه نفری با هم دیگه بگید، یکی نقل کنه مطالب رو، منعکس کنه، اون دیگری اشکال بگیره، گفتگو بشه تا اینا جا بیفته. والا صد بار دیگه من میام اینا رو توضیح بدم. اگر همینجا کتاب ببندید، بذارید کتاب چیز منزل، یک شنبه سه شنبه بعد بیاد، این به درد نمیخوره ها. نمیخوام بگم شما اینجوری دا، ای کلی دارم میگم دیگه، من کلی شهر میکنم. حالا یه بار دیگه من اینم میخوانم خدمتون عبارت رو، و تقریر الاعتراضه، یه دفعه دیگه اینم من عبارت رو در این حال میخوانم. و تقریر الاعتراضه ان العلم یجب تغییره عند تغییر المعلوم. این اصل اعتراض اینه که علم باید تغییر کند، واجب است تغییر علم نزد تغییر معلوم، یعنی با تغییر معلوم علم هم باید تغییر کنه. اگر نکنه و الا لن تفت المطابقه، و الا مطابقت از بین میره. حالا این را مرحوم علامه بعد توضیح میده که این یعنی چی. لکن الجزئیات زمانیت متغیرتون، از اون طرف ما میدونیم که جزئیات زمانیه متغیرن. پس فلو کانت معلومتن لله تعالی، اگر کانت یعنی این جزئیات زمانیه معلوم باشن برای خدای متعال، لازم تغییر علمه تعالی، لازم میاد که علم خدای متعال هم تغییر کنه. و حالان که بر تغییراتی علم الله تعالی محرم. این اصل اشکال. تقریر جواب این است که ان تغییر هازا، این تغییری که لازم می آید در اینجا عند تغییر المعلوم، که تغییر لازم میاد وقتی معلوم تغییر پیدا بکنه، این که میگه عند تغییر هازا، یعنی از تغییر ناشی من تغییر المعلوم، معنیش اینه عند تغییر هازا، یعنی از تغییر الحاصل او ناشی من تغییر المعلوم هو فی الاضافات. این در اضافات، یعنی در تعلق ها، در انتصاب ها، اضافه ها، انتصاب ها، نسبت ها، تعلق ها، لاف ذات، این نه در خود ذات لازم میاد تغییر، ولاف صفات حقیقیه. یعنی که صفات حقیقیه؟ یعنی ذاتیه. صفات حقیقیه که مثل علم است، مثل قدرت است، مثل حیات است، در اینا لازم نیست. خودشم مثال میزنه که القدرت التي تتغیر نسبتها، قدرت صفت ذاته، فعل انجام بده یا نده خدا قدرت داره. حالا مثال قدرت را چرا زده؟ چون مطلب در قدرت روشن‌تر به نظر میاد. چون قدرت معناش چیه؟ قدرت معناش چیه؟ کون الفاعل به حیثو ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. این معنی قدرت دیگه. فاعل این وصف را داره. حالا چه؟ فعلی ازش سر بزنه چه نزنه؟ فرق نمی‌کنه که این کون الفاعل، خوب دقت کنید، این قدرت اینه دیگه، بودن فاعل بهش، یعنی به وصفی که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، این صفت هست. حالا میاد در مقام فعل اعمال میکنه. خب یه فعلی ایجاد کرد، ماجیک کلاه سبز، این نسبت به این پیدا کرد، انتصاب به این پیدا کرد، یا اون قدرت دیگه تعلق پیدا کرد، دیگه تعلق پیدا کرد، این موجود شد. دوباره به ماجیک کلاه آبی، دوباره به این قدرت تعلق پیدا میکنه، این شد الان این داره تغییر حاصل میشه. دوباره به ماجیک کلاه مشکی تغییر، اینم این سه تا شد لااقل در اینجا، سه تا تعلقه، تعلق قدرت به ماجیک آبی، تعلق قدرت به ماجیک سر، تعلق قدرت، این با هم فرق میکنن، این متفاوته، متکثره، اما قدرت همون قدرته، یک قدرته، تغییر نکرده قدرت. چی بس تغییر کرده؟ این مقدورا جا به جا شدن، مقدور این سبزه بود، حالا آبیه هست، حالا مشکیه هست، حالا علم همینجور بیرید، این چی فرق نمیکنه، علم هم اینا مثل قدرته، منطقه علم پیشین در نظر بگیرید، نه علم انفعالی ها. تو ذهنتون نیاد علم در مقام فعل بعد الایجاد ها، به این معنا که قبلا علم نیستش، حالا که فعل ایجاد میشه حالا تازه میخواد علم حاصل میشه، کپی برداری. بله اگه اینجورا باشه این مشکل زاست، اما نه، سخن اینه که از قبل همه را میدانه، مثل بنا، معمار، نقاش، مقاله نویس، که از سخنران، که از قبل آمده اینا در دستگاه ذهنی خودش همه را بهش علم داره، حالا بعدا هم یکی اینکه اینا را ایجاد شون میکنه، این علم پیشین، علم قبلا ایجاده. خب حالا علم هم مثل قدرته، علم در ذاته، صفت ذاته، یکی را ایجاد کرد، دوباره اون دیگه را ایجاد کرد، ایجاد کرد، این معلوم اول، معلوم دوم، معلوم سوم در مقام فعل ها. اینی که قبلا در مقام ذات مورد علم بود، حالا واقع عینی پیدا کرد، بله تبدل پیدا کرد، چون این معلوم ها وجود خارجی نداشتن دیگه، حالا یکی یکی دارن پیداشون میشه، عیب نداره، علم به قوت خود باقی است، مثل قدرت. پس چه چیز تغییر پیدا میکنه؟ این تعلق ها، تعلق کجاست؟ خارج از علمه، و این عیب نداره، منتها البته من دیگه نیاز به اعتباری بودن نداره ها، نه همین عینی باشه، بگو تکوینی باشه، تکوینی باشه. و تغییر الجواب، که این تغییر در اضافات هست، نه در ذات هست، نه در صفات حقیقی هست، مثل قدرت التي تتغیر. چی تتغیر؟ نمیگه ذاتها، که بگه قدرتی که خودش تغییر میکند، نه، مثل قدرتی که تتغیر و نسبتها، نسبت القدرت به این فعل، نسبت القدرت به اون فعل، باشه قدرت قدرت هست، کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، و اضافتها الى المقدور عند عدمه، یه مقدور بود حالا معدوم شد، مقدور بعدی، مقدور بعدی، و الام تتغییر فی نفسها، اگر که اون قدرت در نفس خودش که صفت ذاته تغییری نمی کنه. حالا اینجا جناب علامه فرموده است که و تغییر الاضافات جائزون لانها امور اعتباریتون لا تحقق لها فی الخارج. تغییر اضافات امکان دارد و جایزه. چرا جایزه؟ چون که انها یعنی این اضافات امور اعتباری‌اند و تحققی برای آنها در خارج نیست. اینجا که عرض می‌کنیم که نه، اینجور نیازی است. اینجا می‌تونید توی حاشیه کلمه من بگویم یادداشت بفرمایید که ناظر به این فرمایش علامه حلی باشه. مقبول بفرمایید یه علامت بزنید همینجا که ایشون فرمود لانها امور اعتباریه. اینجا مقبول بفرمایید. آماده اید دیگه ها؟ 1 2 3 معکوس 3 2 1 جواز و تغییر فل اضافات لا یتوقف علا کونها امورا اعتباریتن لا يتوقف على كونها امورا اعتباريه اذ يجوز تغيرها وان كانت امورا عينيه لانها ترى. این که حالا ما گفتیم که از یجوز و تغییرها و امکانات امورن عینیه. چرا؟ لانها خارجتون عن الذات و صفات. لانها یعنی این اضافات خارجتون عن الذات و صفات از ذاتیه صفات صفتی براش بنویسید از صفات ذاتیه لانها خارجتون عن الذات و صفات ذاتیه مثل اون صفتی که خود علم مثلا خود قدرت فتغیرها دیگه با این همه توضیح من دادم اما دیگه فکر نکنم جای این قلت باشه ها الا دیگه هست بذارید بعد از کلاس فتغیرها لا یستلزم تغییر الذات ولا صفات ذاتیه. ما را عبارت را علمی شود خدمتون که خوندیم کداش را فتغیرها لا یستلزم تغییر الذات ولا صفات ذاتیه. خب علمی شود محضرتون حالا باید برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب چیه؟ این نسبت الالحکما که اینها علم خداوند متعال را به جزئیات نفی کرده اند، منکر علم خدا به موجودات زمانیه شدند و لذا آقای غزالی در کتاب تحافظ الفلاسفه یکی از بندهایی که و موادی که فلاسفه را تکفیر کرده است یعنی فتوا داده به ان الفلاسفه کافرون عن الملت الاسلامیه فتوا داده ها. ببینید چقدر آدم گاهی وقتا جری میشه جسور میشه. فتوا داده که فلاسفه کافرند. چرا؟ یکی از موادش اینه که اینا علم خداوند متعال را به موجودات زمانی منکرن. اگر واقعا کسی پیدا بشه که بگه من معتقدم که خدای متعال به طبیعت، به بادهایی که میوزد، به میوه‌هایی که میروید، به کبوتران و بلبلها و کبک‌ها و نباتات و نمیدونم اینا اصلا نداره، بله واقعا کسی اینجور برگرده بگه این کافر، ما هم فتوا میدیم به کفرش. از ضروریاته دین هست. خدای متعال علم به همه چی داره. قد احاط بکل شیء علما. کسی این رو گفته باشه، ولی این نوال کلام که نبابا این بندگان خدا این رو نگفتن. قد فهم من کلامهم معنم باطل ثم افتیه به کفره. اینجوری شده یعنی سوء فهم، سخن کسی را بد فهمیدن، بد محاکمه کردن و اجازه دفاع هم که دیگه نداده دیگه، یک جانبه محکمه چیده، محکمه غیر حضوری چی بهش میگن؟ قیابی. قیابی برای خودش محکمه درست کرده، کتاب نوشته، بعدم فتوا صادر کرده. غزالی هم یه آدم به خصوص در جهان اهل سنت مشهور معروف، برای فلاسفه بندگان خدا مشکل درست کرده. آیا این حرف درسته؟ نه، این درست نیست. حالا ما میگیم چرا درست نیست، این حرفی که عرض میکنیم درست نیست، میخوام یه عبارت رو آوردیم که اینو بخوانیم یه مقداری. صفحه 52 53 هست تا 54 یه کمی برگردید تا این مطلب رو بخوانیم. نسب الى الحكماء المشائين چه چیز؟ انکار علمه تعالی بالجزئیات المادیه وقد کفرهم الغزالی لذلک ولكن نها فی غیر محله. این در حقیقت نسبت، لکن نها یعنی نسبت درست نیست. و ها اولای قد صرحوا به علمه تعالی به جمیع الاشیاء. فلاسفه مشاء که حالا یکیشون فارابیه، یکیشون ابن سیناست، مثلا اینا مشایخ هن، اینا تصریح کردن به علم خدا به جمیع الاشیاء من غیر فرق بین الکلیات و الجزئیات المجردات و المادیات. اینا تصریح کردن و یک حرفی دارن، اون حرف است که اگر بد فهمیده شود میشه فتوای غزالی. ولکنهم قالوا علمه تعالی بالجزئیات علی الوجه الکلی. این عبارت را به کار بردن که علم خداوند متعال به جزئیات به وجه کلی است نه به وجه جزئی. خب این کلی است، میدونید چجور تفسیر شده؟ کلی منطقی. آقای غزالی کلیه در این عبارت را و جزئی را به کلی و جزئی منطقی معنا کرد. کلی منطقی یعنی مفهوم، لا یمتنع صدقه علا تسید. جزئی یعنی مفهومی که یمتنع صدقه علا تسید. این دیگه شخص گفته خوب این که اینا گفتن علم دارد به وجه کلی، این به کلی یعنی چی؟ یعنی مثلا از انسانها فقط اون ماهیت انسان را خدا میدانه که کلیه، اما اشخاص انسان را که جزئی هست، از حضرت آدم شروع کن که ابوالبشر هست دیگه تا بیا جلو تا هرچی هست، این را نمیدانه، چون گفته به وجه کلی دیگه، کلی را منطقی معنا کرد. و حالا که بابا مراد این نیست، کلی در اینجا به اصطلاح فلاسفه است نه به اصطلاح اهل منطق. کلی در اصطلاح فلسفه یعنی چی؟ یعنی لایتغیر، ثابت. جزئی در اصطلاح فلسفه یعنی چی؟ یعنی متغیر. علم دارد به جزئیات به وجه کلی، یعنی علم هم ثابتن، یعنی قبل الکسره. اصطلاحا به این میگن علم ما قبل الکسره. علم به وجه جزئی را بهش میگن چی؟ علم ما بعد الکسره. اون متغیره. علم انفعالی هم بهش میگن، چند تا اسم داره، علم ما بعد الکسره، علم انفعالی. علم انفعالی مثل چیه؟ مثل این که من و شما که منجم نیستیم، ما که منجم نیستیم، به خسوف علم پیدا میکنیم. کی؟ وقتی واقع شد. ما وقتی که میبینیمش علم پیدا میکنیم. اینو میگن ما بعد کسره. این خسوف که از بین رفت، علم ما هم به طبع اون دیگه نگاه میکنیم به ما، میبینیم ما دیگه تاریک نیست، روشنه. اون تغییر پیدا کرد، ما دیگه الان علمی که داریم، علم ما به خسوف دیگه نیست، تغییر کرد. منجم چجور علم داره؟ اون ما قبل کسرته، علم فعلی، علم قبل از ایجاد. یعنی هنوز خسوف نشده بر اساس محاسباتی که روی علل داره، چون علل خسوف را میدانه از طریق علم به علت، به معلول علم داره. تو میگه بله این خسوف که انجام خواهد شد بعدم که هنوز این خسوفه از بین میره، هنوز علمش داره جای خودش، اون علمه تغییر نکرده. قبل از خسوف، هنگامی هم که مردم دارن نگاه میکنن به خسوف، اون هنوز علمه را داره. علمش چیه؟ بر اساس اسباب که در فلان ساعت، در فلان موقعیت، تحت این شرایط و علل اوضاع آسمانی، این زمین اینجا قرار میگیره بین مثلا خورشید و ماه تاریکه. بعدم دوباره همینا داره ها، این علم ازلا ابدا تا اون وقتی که این بنده خدا زنده است اینا داره، چون این متفرع از خسوف خارجی نیست، این قبل از خسوفه، علم علته، علم قبلی. اینا میگن علم ثابت. این فلاسفه حرفشون اینه، خواستن علم خدا را از نقص منزه کنن بندگان خدا. آمدن گفتن به وجه کلی، علم دارد به وجه کلی، یعنی علم خدا متغیر نیست. نه اینکه علم به جزئی نداره ها، علم به جزئی داره، اما جزئی متغیره، علم خدا ثابته. مثل اون مثالی که من گفتم که از بالا داره نگاه میکنه، یه جا داره همه رو نگاه میکنه دیگه. ما فوق زمانه، ما زمانی ها علممان در زمانه، موجود ما فوق زمان که دیگه علمش در زمان نیست، محیط بر زمانه. قرآن میگه احاطه، احاطه به کل شیء علما، علم محیط یعنی علم مافوق. اینا این رو گفتن، یعنی حرف حسابیه. اگر کسی اینا نگه باید تکفیرش کرد. یعنی اگر یک کسی برگرده بگه علم خدا به جزئیات به وجه جزئیه، یعنی متغیره، این محال لازم میاره. منتها حالا دیگه اینجوره، حرف حسابی تکفیر میشه، حرف ناحسابی عوامانه نمره بهش میدن. گاهی متاسفانه اینجوره، یک کسی یه حرف عوام فهمی بزنه نمره میدن، به به این حافظ دینه، حافظ مظهره. یک کسی حرف حسابی داره میزنه ولی نمیفهمن با حرف حسابیش را، بعد میگن آقا این کافر شده، بنده خدا حرف حساب زده. چیش حرف حسابه؟ علم خداوند متعال به جزئیات هست، اما به وجه کلی، یعنی ثابت. علم خدا ثابته، تغییر نمیکنه، هر چی تغییر کنه بکنه. این آدمی که مرد و زنده است، قضا میخوره و میخوابه و مریضه و سالمه و هر چه هست، علم الهی ثابته. علم هم به همه اینا داره از قبل، علم به ذات، علم به علت که داره، این امر داره. حالا این یه مثلا تا اینجا نگاه کنید، حالا عبارت بخوانیم خدمتتون. گفتن که لکن نهون قالو علمه تعالی بالجزئیات علی الوجه الکلی لل جزئی لل کلی و لل جزئی و هنا لیس ما هو المصطلح عند المنطقیین. این به معنای همون مصطلح نزد منطقی ها نیست، بل هو المصطلح عند الفلاسفه. یعنی چی عند الفلاسفه؟ تو بدایه اگر خونده باشید هست، خوندید یادتون اگه باشه، کجای بدایه هست؟ ها؟ کدوم بحث بدایه این را داره؟ علم عالم و معلوم، تو اون بحث داره. حالا بعد به رجوع کنید که تقسیمات علم را که میگه ها، یکیش هم همینه، علم ما قبل الکسره، ما بعد الکسره. ما قبل الکسره علم از طریق علت هست که المنجم مثلا، ما بعد الکسره مثل اینکه ماها به یه پدیده علم داریم. اینا را باید دیگه دریافت بفرمایید، یعنی با خوندن بدایت نمیشه، باید بدایه رو بخونه، نهایه رو آدم بخونه، منطقه خوب بخونه. همینایی که عرض میکنم اگر 100 بار بخونید خوب نخونید فایده نداره، باز برمیده جای اول، تازه بدتر هم میشه، یعنی بهتر اون است که اصلا کسی هیچ نخونه. اگر یک کسی اصلا چیز بلد نباشه، بهتر کسی که بد بلده. اینا بدانید، این قاعده است، کسی بد فهمیده این ضررش خیلی بیشتر است از اون که اصلا هیچی بلد نیست. او که هیچی بلد نمیگه من نمیدونم، اصلا اون من اطلاع ندارم، ولی اونی که خیال میکنه میفهمه، جهل مرکب است. گفت هر کسی که نداند و نداند که نداند، اون دیگه در جهل مرکب عوض در چه نماند. ها این مشکلات نوعا از اینجا حالیشه میگیره، بعد اینا رو خوب خونده آنه واقعا، یا نباید آمد تو این میدان، یا آمد دیگه حضرت عباسی بس وقت گذار کار کرد. خوب بخوانید انشاءالله که در حد بدایت الحکمه که اصاره فلسفه است، لب لباب فلسفه، این بدایه است. به قول حاج آقا آیت الله سبحانی تو آستینتون باشه، هر وقت علم تو آستینتون بود دیگه اون وقت بهتون اعتماد میشه کرد، یعنی به ما میشه اعتماد کرد. آه ای بخاطر بره برگرده بگه آفه سبگو برم بگه نگاه کنم رجوع کنم تو کلیات امهات به درد نمیخوره. حالا تو جزئیات عیب نداره، هر علمی شاخ و برگ داره. امهات رو باید تو ذهنتون باشه. توجه میفرمایید این یه قاعده است. غزالی اگر توجه به این میکرد این فتوا نمیداد که بابا این غیر از اون کلی به اون معناست، این نمره داره اصلا. میگه به به عجب حرف قشنگی. این داره میگه علم خدا ثابته ها، متغیر نیست ها ایها الناس، ولی همه چیزا میدانه ها، به تغییر در علمش نیست. آفرین، خیلی حرف قشنگی میزنه آقا. تکفیر که نداره، هیچ جایزه بهش بدید. شهریش هست بیشتر بکنید، نه اینکه قطع بکنید. اون گفته اصلا تکفیر یعنی شهریش قطع کن دیگه. میگه نه آقای شهری ویژه به این بده، این بنده خدا حرف حساب داره میزنه. خواه میکنه و یعنا بالکلی العلم الذی لا یتغیر بتغیر المعلوم بالعرض. مراد اینه کلی یعنی اون علمی که تغییر نمیکنه به واسطه یه تغییر معلوم بالعرض. معلوم بالعرض به چی میگن؟ معلوم بالعرض به چی میگن؟ اونشه یه خارجی دیگه که ازش صورت برداری میشه. و بالجزی ما یتغیر به تغییر المعلوم بالعرض. علم جزی یعنی اونی که با معلوم که تغییر میکنه، اینا تغییر میکنه. و یسمی الاولو العلم ما قبل الکسره و ثانی العلم ما بعد الکسره. اسمشه اونا میگن ما قبل کسره، یعنی ما قبل این موجودات متکثر. اینا میگن بعد از این، مثلا اون علم منجمی که عرض کردم یادتون باشه. و کلما کان العلم بشیء حاصلا من طریق العلم بعلته. قاعده داره الان میده، قاعده کلی. کلما کان، هر وقت که بوده باشد علم به یک چیزی حاصل از طریق علم به علتش. هرگاه شما علم داشته باشید از طریق علم به علت، به علت یک چیزی، فهو العلم الکلی. اینا میگن علم کلی، یعنی علم ثابت. کلی یعنی ثابت ها، نه کلی مفهومی ها. و ما قبل الکثره که علم المنجم بالخصوف مثلا من طریق العلم به سببه، فهو عالم بالخصوف الجزئی المتغیر. منجم علم دارد به این خصوص جزئی که در فلان زمان معین رخ میده، لکن به وجه غیر متغیر، یعنی علم او تغییر نمیکنه. چرا؟ چون از اسبابش علم داره نه خودش. اگه علمش از خودش حاصل میشد ریشه ی علم این بود، ریشه که تغییر کرد اینم تغییر کرد. اما چون ریشه یه چیز ثابته که علت باشه، اون علت داره، این خصوص رفت خصوص بعدی بیاد انخصاب از بین رفت بره، اون علت را میدانه. قانون خسوف را در دوره‌های حرکت به اصطلاح زمین و اوضاع زمین و خورشید و ما اینا را بلده. این کاری نداره که حالا خسوف الان شد دیروز میشه، دیروز شده فردا میشه، اینا به اینا کاری نداره. از اینا که علم نگرفته که، اگه از اینا علم میگرفت نمیگن انفعالی بعد کسرت، بله این تغییر میکرد، تغییر نمیکنه. هازا ما اناه الحکما و به قولهم انه تعالى عالم بالجزئيات الزمانيه بوجه كلي لا جزئي. این حرف اوناست. و توهم انهم ارادوا بذلك، توهم شده است که ارادوا فلاسفه بذلك، انه تعالى انما يعلم الجزئيات بماهيات الكليه، یعنی کلی منطقی. توهم شده است که فلاسفه میگویند که خدا عالم است به جزئیات، منتها از طریق ماهیات کلیشون، یعنی خود اشخاصا نمیدانند، فقط اون جنس و فصل را میدانه که کلی باشه، نوع را میدانه مثلا، لا به اعیان هل جزئیه. توهم شده که اونا اینو میگن. خب وقتی که گفتن اینو میگن، این تکلیف داره. فنسب الیهم القول به انکار علمه تعالی به جزئیات. و تهمو بالکفر کما عن الغزالی و غیر الغزالی. این اصل حق سخنی قوم الظالم، اول مثلا ظالمین، الثانی الاول و الثانی و الثالث و الرابع اول فلان، این همه میگی لعن میکنیم هر کس که ظلم کرده. اما دیگه بعضی چیزا هم که نسبت داده میشه ها، و دیگه معلومه که دروغه. بعضی چیزا ها، یه بنده خدایی میگفت، یه بنده خدایی میگفت اهلی محل بود، من میرفتم تردی، حالا زبطم میشه اینا بعد. بله اینا بعدی 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 این میگو مثلا عمر فلان کار میکرد، یه بنده خدا میگو من گفتم عاشق تو که در این حرف رو میزنی ها، یا نمیدونی فلان کار اصلا معنیش چی هست داری اینجور میگی، یا واقعا این تعداد اینجور میگن این دیگه نیست بابا، حالا تعداد کار کرده دیگه، این کار که تو میگی اینجور نبوده اینجور. حالا این ابن سینا است که این بنده خدا ابن سینا با توی تعلیقات کتابش نوشته، هر تشتا اینجا گفته میخوانیم. حالا شما حضرت عباسی نگاه کنید، با شما دگاه، شما قاضی، در حد فهم خودتون در فلسفه شما قضاوت کنید. چی گفته بنده خدا؟ حالا آقای غزالی پیدا شده تکبیر کرده، این همه دعوا درست کرده. میگوید قالت تعلیقات الاول، الاول یعنی خدا، خدای متعال، یعرف الشخص. آقای فاضل ببین چجور گفته دیگه، والا یعنی صریحه که یعرف الشخص و احواله شخصیه. چی باید میگفت؟ مگه غزالی خودش بخواد بگه چی میگه دیگه، از این بهتر میشه گفت؟ یعرف الشخص و احواله شخصیه و وقته شخصی و مکانه شخصی. اولا میدونه، منتها چجوری میدونه؟ دو جور میدونم داریم، یکی از قبل نمیدانه، حالا یکی بعدا این کارا میشه اون میدونه. یه وقت نه از قبلم میدونه که این کارا میشه، کدومش بهتره؟ اونی که از قبل میدانه علمش بالاتره، یا نه از قبل نمیدونه، حالا معطل نشسته تا اینا یکی یکی بیان اون وقت بعد علم پیدا بکنه؟ بابا اون که از قبل میدانه که بهتره، که شخص احوال شخصیه، وقتش زمانش میدانه، منتها به اسبابی، من اسبابی ببخشید و لوازمهی، یعنی لوازمه همیش من اسبابی، از شخصی زمینهای مفرد مذکر به اون شخص برمیگرده. من اسبابهی این اسباب اون شخص، اون موجود شخصی، و لوازمهی این لوازم اون موجود شخصی، الموجبته له، اون لوازمی که موجبن، یعنی علتش هستن، در سلسله علتش هستن، الموجبته له که موجب برای اون شخصن، و المعدیت الی که منتهی و معدی به وجود اون میشن. لهو یعرف کل ذلک من ذاتهی. ببین اما علم قبلیه با که میگیم از طریق علم به علت، چون خداوند ذاتش علت اشیا هست، همه را میدانه، به هیچی نیاز نداره در این علمش، این علمی که به همه چی داره ها، این را من ذاتهی میدانه. لهو یعرف کل ذلک من ذاتهی، چرا از ذاتش این را میدانه؟ مگه چه خبره در ذات؟ میگه که از ذاتو و سوال اسما فلا یخفا علیه شیء ولا یعذب عنه مثقال ذره. این یه عبارت واقعا به این صراحت گفته، آدم بیاد اینو نادیده بگیره، یه عبارت پیدا کرده به وجه کلی، اما به وجه کلی را به کلی منطقی معنا کنه بدون اینکه رجوع کنه به این حرف ها، این دیگه اسمش رو باید چی گذاشت؟ نمیدونم. ینبغی ان نجتهد فی ان لا نجعل علمه عرضتن به تغییر و الفساد البته. میگه سزاواره که ما کوشش بکنیم که قرار ندهیم علم خداوند را، علمه یعنی علم الاول را، علم خداوند را در معرض چی؟ در معرض تغییر و فساد، که بگیم علم خدا هم تغییر درش راه پیدا میکنه. چجوری اگه بکنیم علمش، علم خدا چجوری اگه بشه متغیر میشه؟ به ان نجعله زمانیاً او مستفادن من الحس، که بگیم که علم خدا زمانیه و از راه حس، مثل علم ما که مثلا هست نگاه میکنیم اینطوری میشه تغییر پیدا میکنه. و من وجود الموجودات، یعنی علم خدا علم بعد از اینه که اولی چیزای موجود شده، حالا یکی یکی از اینا کپی برداری میکنه و علم برداری میکنه. اینجوری قرار ندهیم. فیل زمزاته ان ادخل فی علمه زمان، که اگه این کارو بکنیم چی لازم میاد؟ نتیجهش این میشود که لازم میآید ذات خدا را، چه چیز لازم میآید؟ ان ادخل، که داخل بشود در علم او زمان. فیکون متغیرن، فیکون اون علم خدای متعال متغیر و فاسدن. این فاسد در اینجا نه اون تبدل، اون کون و فساد که میگن، این فاسد به اون معنای کون و فساد، این تبدل تغییر یعنی. لان شیعه یکون فی وقت به حال، اگه بنا باشه که علم خدا درش زمان بیاد اینجوری میشه ها، لان شیعه یکون فی وقت به حال و یکون فی وقت آخر به حال آخر. اینم یه عبارت، این شد دوتا. سه، الاولو یعرف هذا الكسوف الجزئی، همین خورشید گرفتگی الان مثلا فلان وقت جزئی، یعنی در وقت معین، اینا خدا میدانه، تصریح کرده کسوف جزئی را خدا میدانه. به اسباب هل، مثل منجم که این خسوف ها میدانه ها، هنوز که خسوف واقع نشده، ولی اون از قبل میدانه که میشه، هنوز هم نشده، خدای متعال از این طریق میدانه، از طریق علت به اسباب معدیت الهی. و وقته شخصی یعرف هذا الكسوف الجزئی به اسبابه، و وقته اطلس بر این هذا الكسوف، یعنی یعرف وقته الشخصی الذي يكون فيه، اون وقت خاصش هم میدونه، اون از کجا میدونه؟ باز به اسبابه، با اسباب اون وقت، این از راه علت الموجبت له. و یعرف مقدار لبسهی، حتی میدونه که چند دقیقه طول میکشه، چند ثانیه طول میکشه. از این بهتر واقعا نگاه کنم، یه تعجب هم بیشتر میشه از غزالی. یه گفته خدا، اینا گفتن که خدا علم نداره به جزئیات، دیگه از این بهتر چی باید میگفت؟ بله، این مقدار درنگ و لبسش هم میدونه، اون از کجا میدونه؟ اونم باز از سببش میدونه، از منجم، تو هم منجم همین رو میدونه، از قبل هم میگه این چند دقیقه طول میکشه، چند ثانیه طول میکشه، کجاها دیده میشه، کجاها دیده نمیشه، و هاکذا و هاکذا. خود از منجم کمتر که نیست، میدونه دیگه، به اسبابش میدونه. و یعرف انجلاعه به سبب الموجب له، خب میداند خدای متعال انکشاف اون به اصطلاح کسوف را، انجلا یعنی که اون کسوف منجلی میشه، باز میشه با سببش دوباره، اونم به سببش میدانه. و کل ذالک عجب عبارت، ببینید خدا میدانه، یه خودی دقت میکرد غزالی نم تعلیقات ندیده. و کل ذالک یعرفه کلیه، ببین این کلیه اینجا آورده ها، این به مفهوم کار نداره که، این دقیقا شخص را داره میگه، کلیه یعنی ثابتن، یعنی متغیر نیست. یعرفه کلیاً لا جزئیاً، یعنی ثابتاً لا متغیراً، به اسبابه المعدیت الیه الموجبت له، فلا یتغیر علمه، نتیجه این میشه پس علم خدا متغیر نیست، به تغییر هذه الاشیاء، علم خدا به تغییر این اشیاء متغیر میشه، تشخصا این حرف مشایین دیگه، این رئیس المشایین آقای ابن سینا حرفش دیگه. خیلی حالا یک نکته ما داریم در این حال، ما هنوز حرفمون تمام نشده، این که نظریه مشائین انکار علم به جزئیات نخیر، تصریح منطقه به وجه کلی، به وجه کلی یعنی چی؟ از طریق علت. ولی باید بدانیم که آقایان مشائین علم ذاتی تبارک و تعالی به اشیاء را حصولی می دانستن، علم حصولی نه علم حضوری، ما اینو قبول نداریم، این نقص، ما معتقدیم که علم خداوند متعال به اشیاء علم حضوریه، قبل از ایجادش، بعد از ایجادش، همش حضوریه. و اصل نوبت به این بحثم دیگه نمیرسه، چون این بحث تغییری که میگن اون وقتی که صورت برداری میشه آخرین حصولی، حالا میگه این صورته چطوره؟ مطابق با اینه یا نیست؟ الان این بحث لازم میاد، مثلا بحث تصویر و صورت برداری نیست، خودش شی حضور داره، قبل از وجودش، قبل از این وجود به نعت الکسره وجود داره، به نعت الوحده. گفتیم علم اجمالی فی عین کشف موجودات در مقام ذات هستند، به نعت الوحده در مقام فعل هم هستند، در مقام فعل این که دوباره بعدا نگم که زمان، در مقام فعل هم هستند، به نعت الکسره، هر دوش حضوریه. اصل بحث صورت برداری که حالا تغییر میکنه تغییر نمیکنه، اصل حرفا نیست. الموجودات معلومتون لله فی مقام ذاتهی، چون اینا موجودن به نحل الوحده، بساطت آن که خوبان همه دارن تو تنها داری، کمالات را داره خدای متعال دیگه، بعدن که اینا جلوه میشه، پرتو میشه، حالا هرچی هست، خلق میشه، تجلیات میشه، تبلور میشه، اینا هم به نحل کسرت همه حضور دارن. اشکال مشاین البته این هستش، این نمرشون پایینه، اما این که اگر کسی آمد گفت علم خدا علم حصولیه و با این بطلیدون رو گفتن انکار علم به جزئیات کرده و نه انکار نکرده، از بدیهی یک بحث علمی دقیقه، اینا ملاک کفر و ایمان اینا اینا نیستش، این مطالب دقیق فنی، اینا که ملاک ایمان و کفر نیست. بنابراین هازا یه دیگه آخر حرف آخره، هازا
و صحیح و فی باب علمه تعالی بن اشیاء و علم الحضوری، حرف صحیح اینه. فکل موجود کما هو فعل و معلول له تعالی علم و معلوم له سبحانه. هر موجودی همونطوری که فعل خداست معلول خداست، علم و معلوم خدا هم هست. و ذالک لحضور الفعل عند فاعله، چون فعل پیش فاعلش حاضره. و الله تعالی فاعل لكل موجود، خدا فاعل هر موجوده، عقلیان کانه او حسیان، ذهنیان کانه او عینیان، فرقی هم نمی کنه. فمن قال ان الواجب تعالی لا يعلم الجزئیات الا على وجه کلیین، کلیین یعنی چی تو پرانتز؟ ایل علم الحصولیه به اسباب تلک الجزئیات فقط بعد عن الصواب فی هذه المسئله، از قول صحیح در این مسئله فاصله پیدا کرده، دور شده. البته و لم یلزم تکفیرو کما زعمه بعضهم، اون بعدی نیست که مستلزم تکفیر باشه. فانه ما نفع عنه تعالی العلم، این بنده خدا نفی نکرده از خدای متعال علم را، به امر من الامور مطلقا نیمده، حتی سر سوزنی را بگه خدا به این علم نداره، گفته همه چیز میدانه، این که چیز را نفی نکرده که. بل انما نفع نحو من انحاء العلم، یک نحو از انحاء علم او را نفی کرده، اون چیه؟ ول علم الحضوری، بله این علم حضوری را رد کرده، علم حصولی را ثابت کرده. و لیس هذا من ضروریات دین، این علم حضوری، علم خدا حضوریه که دیگه از ضروریات نیست. المعلومه من الشرع ضرورتا، این که از ضروریات شرع نیست. و وصفه تعالی بالسمیع والبصیر، اگرچه ما در قرآن کریم در روایات داریم که خدا سمیع خدا بصیره، که وقت کسی بگه آقا این سمیع و بصیر میشه علم حضوری دیگه، مثلا اینجوری ها سمیعون بصیرون علم حضوریه، پس اگر علم حضوری رو رد کرد چیزی را که از ضروریات دینه رد کرده، چون گفته سمیعه گفته بصیره، سمیعه بصیره یعنی علم حضوری، مثلا اینجوری بگه. و وصفه تعالی به سمیع و البصیر و این کان من ضروریات دین، بله این از ضروریات دینه، لیکن یمکن تعویله بالعلم بالمبصرا، غالبا هم همجور معنا کردن متکلمین فلاسفه، غالبا مفسرین میگن بله سمیعه یعنی چی؟ یعنی عالم مسموعاته. بصیره یعنی چی؟ یعنی عالم به مبصراته. حالا این میتونه حضوری باشه میتونه چی؟ میتونه حصولی باشه، تعویل پذیره. لیکن یمکن تعویله بالعلم بالمبصرات و المسموعات کما فعله جمع من اهل کلام، خود متکلمین این کار را کردن. بله هیچی، یعنی هیچ به اصطلاح چیزی را از علم الهی مطلقا، یعنی هیچ چیزی را از علم الهی نفی نکردن، عرض کردن یعنی حتی سر سوزن این چیزی باشه بگن خدا به این علم نداره، نه همه چی علم داره، همه چی در معلوم خدای متعاله. بعد گفته ایم که یک کلام مفسوفی دیگه اگر خواستن کسی رجوع کنه لاهیجی داره اونجا، ثم ان للمحقق اللهی کلاما مفسوطا، در این مقام که هر کس خواست رجوع میکنه به کتاب شوارق الالهام. این حالا ورق بزنید، این شبهه و اشکال تمام شد. یه دونه دیگه شبهه مانده که این خیلی سخت نیست، این فاصله ای که حالا داریم تا وقت انشاءالله ایران میخوانیم که این بحث علم تموم میشه. قال و یمکن اجتماع الوجود و الامکان به اعتبارین، صفحه علمی شود 56. قال و یمکن اجتماع الوجوب و الامکان به اعتبار این، مثل اینکه حضرت عالی نتونستید این را کم کنید، نه نشد. آها چطور؟ یا من باید از اینجا برم یا باید اینجا شما سردتونه؟ آقای فاضل شما سردتونه؟ خیلی خوب، پس لطف فرمودید دست شما در نکنه چون عرق میکنید. خب بنایت بفهمن، نه تو بیا حالا خوب علل مختلفی دارم صحبت میکنم، دارم حرص میخورم، دارم چی میزنم، حرص میخورم چرا غزاله اونجوری فهمیده، چرا حق ناشناسی کرد نسبت به ابن سینا، چرا این کارو کرده، حالا دیگه خیلی حرص دارم میخوره، دیگه حرص زیاد میخوره. کار تدریس کار خیلی سختیه، خیلی سخته، خیلی کار مشکلی. آدم باید هر چه همه چیزو بخوره دیگه، بالاخره کتاب را بگه، مطلب بیان بشه، حق افراد ضایع نشه، همینجوری که نیست. بله. قال و یمکن اجتماع الوجوب و الامکان به اعتبارن. این یعنی چی؟ این ناظر هست به یک اشکال دیگری. عبارت را میخوانم و توضیح میدم که وقت نگذره. اقولو هازا جوابون عن احتجاج من نفا علمه تعالی بالمتجددات قبل وجودها. حالا اونجا اشکال قبلی این بود که به متجددات، به ماهی متجددات علم نداره. اونجا صحبت این بود، مثلا کسی گفته نداره که گفتیم نه، نگفت. اینجا حالا نمیگه نداره، از قبل نداره، یعنی که انده بعدش بلا اشکاله، اما قبل از وجود اینها اون وقت علم نداره. اشکال اینجاست. هازا جواب عن احتجاج من نفع علم و تعالی بالمتجددات قبل وجودها و تقریر و کلامهم. اینه گفتن ان العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده، اگر علم خدا تعلق بگیرد به متجدد قبل از تحققش، قبل تجددی یعنی قبل تحققی دیگه، قبل از اینکه میخواد وقوع پیدا کنه و به نحو متجدد، لازم وجوبه، اگر از قبل میدانه حتما باید بشه، بشه واجب الوجود. یعنی و الا، اگه حتما وجوب پیدا نکنه وجودش، و الا یعنی اگر واجب نباشه، لازم وجوبه، اگر لم یلزم وجوبه، و الا یعنی لم یلزم وجوبه لجاز ان لا یوجد، وقتی ممکن باشه میتونه موجود نشه، میتونه بشه میتونه نشه. فینقلب علمه تعالی جهلا، اون وقت اون علم قبلی خدا که به این تعلق گرفته جهل میشه، چون اگه نشه علم خدا به هم میخوره. پس علم الهی به هر چیز تعلق گرفته، این حتما حتما باید انجام بشه که علم خدا جهل نشه، و هو محال، یعنی این جهل در باره خدا محاله. این اصل اشکاله. عنایت میفرمایید؟ من یه نکته بگم بعد جواب رو بخوانم. نمیدونم دوباره جناب علامه قدس الله نفسه الزکیه ها از کجای این عبارت آقای مصنف پیدا کرده که این مربوط به متجددات هست. اشکال که حالا این جواب، نه آقا جان، این جواب کلیه، متجدد باشه غیر متجدد باشه اشکال ملاکش عامه. ملاک اشکال چیه؟ اگر علم قبلی به چیزی داره، هرچی حالا متجدده، غیر متجدده، مجرد مادی، هرچی که هست، این علمه باید حتما بشه به خاطر این علمه، پس میشه واجب. از اون طرف این ممکن الوجوده، از اون طرف میشه واجب، این میشه محال. حالا میخواد متجدد باشه، میخواد غیر متجدد، پس ملاک اشکال عامه. جوابم کلیه. جواب چی چیه؟ جواب این است که یمکن اجتماع الوجوب و الامکان به اعتباره، نقا تناقض نیست، به دو تا اعتباره. این شیء عقل اول، عقل دوم، نفس انسان، این درخت، اون باران، اون نبات، هر چی، من مثال متعدد میزنم، این ممکن الوجود فی ذاته، چه علم خدا بهش تعلق گرفته باشه چه نگرفته، چه ممکن الوجوده. حالا علمی که تعلق میگیره به خاطر علم میشه واجب الوجود. واجب بذاته یا بالغیره؟ بالغیره دیگه. و این چه معنی داره که هم واجب الوجود باشد بالغیر و هم ممکن الوجود باشد بذات؟ خیلی ساده است. جوابم تمام شد در دنبال کاری، یعنی به همین بیانی که عرض کردم. ولی مرحوم علامه این رو آورده روی متجددات پیاده کرده، بعدم جواب داده. پس اصل اشکال عرض کردم ملاکش عامه، جوابش هم همونطوری که عرض کردم، دو تا چیز هست، حیثیت این شی هم واجب الوجود میشه منتها بالغیر، هم ممکن الوجود به ذات، این معنی نداره. حالا علامه اینجور فرموده، این اردتم به وجوب ما علمه تعالی انه واجب الصدور عن العلم، اگر شما اراده کرده اید که میگویید که این واجب است به وجوب ما علمه، به وجوب اون چرا که خدا قصد قبل میدونه،
اراده کرده چی را؟ که انهو واجب و صدور انل علم، یعنی اون علمه اینو هلش میده، واجب و صدورش میکنه. من قبول نداریم تا خوبه باطل. علم شعنش هل دادن نیست. علمها علم فقط روشن میکنه، موتور ماشین هم میبره چراغ هم اونجور رو روشن میکنه. علم کارش روشن کردنه. اصلا حیثیت علم انکشافه. یه کلمه تا آخر دیگه بدانی، علم هیچگاه حیثش حیث ایجادی و صدوری نیست. قدرت کارش بله، هر صفتی کار میکنه داخل قدرت پل میده، ایجاد میکنه. علم اش انکشاف داره. این هم یه علم به ما و علم اصلا کاری به کار ایجاد کردن و واجب کردن این حرفا نداره. اگه اینا میخوای بگی که بله واجب و صدور است عن العلم نه عن الذات، نه هر چیزی واجب و صدور از ذات و از قدرت خدا، علم کار نداره. علم فقط باز میکنه، انکشاف داره. فهو باطلون لعنه. حالا مثال نقضی میزنه ها، میگه اگه علم منشه صدور باشه واو واویلا بلند میشه. واو واویلا رو که میدانید، واو واویلا داد تریاد میکنه، میگه خدا علم به ذات خودش هم داره، از ذات خودش از خودش صادر میشه. خدا به ممتنعات هم علم داره، آیا ممتنعات صادر میشن؟ پس اینا نقض است که علم کاری به کار صدور نداره. اینا نقض میکنه. لعنه تعالی و یعلم ذاته، خدا ذات خودش هم میدانه ولی منشأ صدور ذات از ذات نمیشه. یعلم المعدومات، اگه اینا اراده کرده که باطله. و این اردتم وجوب المطابق اهل علمه، میگی که از قبل که میدانه حالا این فعل باید مطابق با علم باشه. خب باشه، اید ندارن، حرف درست نیست، احسن به شما که باید این فعل مطابق با اون علم قبلی باشه، این اید نداره. اگه این اراده کرده ای فهو صحیح، هم حرف حسابیه، مشکل نداره. منتها لیکن ذالک وجوب لاحق، پس چون علم سابق دارد یجب، آی فاضل یجب، چی یجب؟ مطابقت معلوم با اون علمه. در معاملات چی میگن؟ میگن چی برابره چی چیه؟ اش بل برابر سند هست، چی میگن؟ سند برابر چیه؟ سبت، ها باریکالله، میگه سبت برابر سنده، یعنی اینه که ما اینجا نوشتیم تو دفتر سبتمون با این سنده چی داره؟ هم خانی داره. اینا میگن اینی که الان در عالم هست این با اون سندش برابری داره، این که ثبت شده ها، سندش که اون علم باشه این برابر، این لاحقه، این مطابقت. مطابقت یه وصف انتزاعیه، انتزاع میشه از چی؟ از معلوم عالم. بیا یه امر لاحقه، این وجوب لاحقه، چه کار به کار اون امکان ذاتی داره؟ امکان ذاتی سر جای خودشه. این وجوب المطابقه، وجوب اون چی؟ لاحقون، وجوب لاحق، امکان به ذات با هم میسازن، منافات نداره. این اینجوری ایشون بیان کرده. لکن ذالک وجوب لاحقون لا سابق فلا ینافی الامکان از ذاتی، پس با امکان ذاتی منافاتی نداره. و الهذا اشاره به قوله و یمکن اجتماع الوجوب و الامکان باعتباره. ایشان اینجور تقریر کرده، بنده هم که اونجور تقریر کردم، تو پاورقی هم تقریر خودم را نوشتم و اون تقریری که بنده کردم خیلی سهل المعونه تر و راحت تره و اهمم هست. علی حال این عرض می شود که بحث را هم انجام دادیم، تمام شد به لطف پروردگار متعال. می رسیم به حیات، المسألة الثالثة انه تعالی حیان. و صلی الله علی محمد و آله.